بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران فرمانده کل قوا و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با آرزوی پیروزی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم، بر گرگ های بین المللی، برای بنده امروز صبح بسیار مبارکی است که شما را زیارت میکنم از نزدیک. 20 سال افتخار داشتم و گرد پوتین رزمندگان اسلام و سپاه دین ارتش جمهوری اسلامی رو پاک میکردم. خیلی خدا رو شاکرم. نیروهای عمومی ارتش که فرزندان مردم بودند در یه شرایط بسیار سخت و مبهم که آیندهش مشخص نبود، وقتی سران وابسته به اربابشون ملحق شدند در یه چنون شرایطی، ارتش جمهوری اسلامی و فرزندان ملت به کمک اسلام آمدند و با مردم خود یک صدا شدند و با امام امت قدس سره ولی امر مسلمین بیعت کردند. چه بیعتی! از اون روز تا امروز 47 سال، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پایمردی کردند و به این برکت بسیاری از اون چرا که دشمن نخواسته و حقوق جامعه ما، حقوق مردم ما الحمدلله تثبیت شده. امروز هم که اونا رو مشاهده میکنید در حال فروپاشی هستند، در حالی که بیداری اسلامی و انسانی امروز همه سرزمین های دنیا را، حتی در میان مردم سرزمین های غرب رو هم پر کرده است. تمام این حرف بر سر یک کلمه است و او کلمه است که خدا فرموده و 124,000 پیغمبر رو برای اون مبعوث کرده. چیه؟ ان الله یأمر بالعدل. عدل، انسان عدل قانون است در همه چیز، در همه چیز عدل قانون است. نظام این عالم بالعدل قامت السماوات والارض، از وجود خودتون که انشاءالله همیشه سالم باشید، حرارت بدن شما قاعده و قانون دارد، یه عشر بالا بره تب دارید، پایین بیاد لرز دارید. قند خون شما قانون دارد، چربی خون شما قانون دارد، نمک خون شما قانون دارد. راه میرید در جهت تعادل قانون دارد. از منظومه شمسی تا کیهان و کهکشان تا داخل اتم الکترون ها قانون دارند، قانونشون عدل است. اینا سخت افزار هستی هستند، نرم افزارش عیناً همینطور است. یه انسان سالم از جهت روان متعادل است، مسئله تشریع دین خدا اون رو بر عدل استوار کرده است و به اون امر فرموده است. و مهم این است که خود انسان به عنوان انسان در جایگاه خودش قرار بگیرد. یعنی چه؟ یعنی در یه جایگاه عدل انسان قرار بگیرد. تشریع دین بر این شده است. او وقت مشکل از کجا پدید میاد؟ مشکل او جاییست که افراط و تفریط، یعنی از چارچوبه عدل خارج میشود. افراط پیدا میکند نسبت به شخصیت خودش، جنون پیدا میکند، مشهد فرعون، همینه که الان تو دنیا میبینید. قال انا ربکم الاعلا، میگه همه چیز ما هستیم، همه باید برده ما باشن و الا باید از دنیا برن. هیچ قانونی ندارد. این بیماریست. اونم چه بیماری؟ از اون سو تفریط خارج از قانون عدل است. انسان‌های بی‌شخصیتی که فقط خودش هست و شکم و شهوتش، و در این جهت حاضر است با ذلت بردگی کند و شکمی از عزا در بیارد. با ذلت و اتفاقا این دو طیف در یه نقطه به هم وصل میشن. کجا؟ او وقتی که فرعون دنبال برده میرود، اینم دنبال پرستش فرعون میرود، بعد میشه یه جبهه، همین جبههی که شما امروز در دنیای غرب میبینید. اونها وقتی نیروی نظامی و ارتش میسازن که نمیسازن که حافظ مردم باشن، که ابزاری در دست شکمخاران و فرعونهای زمان باشن و برای کوبیدن مردم، برای له کردن مردم. همینه که میبینید. در هر جای این منحصر به فلسطین نیست. 80 سال فلسطینو اشغال کردند و با مردم این کار میکنند. الان هم که مشاهده میکنید، این منحصر به اونجا نیست. هر جا بروی به یه نحوی از 500 سال قبل که این جریان استعمار را افتاده با مردم این میکنند. اما در نظام الهی که بر عدل استوار است، البته اونها بزرگترین مانع برای اجرای عدلن، نمیگذارن دیگه، لحظه فرصت نمیگذارن تا آرمانهای اسلام پیاده بشه. چرا؟ چون بر رسواییشون میانجامد. اما به هر حال در نظام مقدس جمهوری اسلامی همونطور که امام علی تعریف فرموده، فالجنودو به اذن الله حصون و رعیه، نیروهای مسلح اینها حافظ جان مردمن، حافظ ناموس مردمن، حافظ آبروی مردمن، حافظ دین مردمن، حافظ اخلاق و فرهنگ کارشون این است. این کار نیست که برای کسی انجام بدن، این کار وجدانی برای خدا انجام میدن. اینی که یه نظامی باشد و اینی که تشکیلاتی باشد و این یه ضرورت است، اجتناب ناپذیر، باید تشکیلات باشد، باید سلسله مراتب باشد، باید امر و دستور باشد، باید بر حال کارشناسی شده باشد، همه چی هست. اما هر فردی در این مجموعه به عنوان یک انسان آزاد، یک انسانی خداپرست که نباید ظلم بکند و نباید ظلم رو بپذیرد و با ظالم باید درگیر باشد، این تک تک به هر حال این نیروها این کار رو بر خدا انجام میداد، چون دینشه. و چه افتخاری بالاتر از این؟ ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، این اون دریست که خدا گشاده به سوی بهشت برای خاصان خودش. این خاصانش که هستن؟ شما هستید. مرحوم حاج قاسم قدس سره الشریف در یه نامه ای که به خانوادهش نوشته بود یه مطلب خیلی ظریف و زیبایی بیان فرموده بود، رحمت خدا برش باد، این که ما از اینی که لباس نظامی پوشیدم، مردم تصور میکنند که نظامی یعنی کسی که آدم میکوشد و این رو باید ما به همه تفهیم کنیم که ما آدم کش نیستیم. پس شما چیکاره اید؟ گفت ما چیکاره ایم؟ آدم کش ها رو میکشیم. ببین ما آدم کش ها رو میکشیم، یعنی بزرگترین آفتی که برای بشر حاصل شده که استعمار است، ما در مقابل اون می جنگیم. اینجاست که فتحه الله لخاصت اولیائه، و این باید ادامه پیدا کند چون اجتناب ناپذیر است. یه چیزی نیست که ما طالب جنگ باشیم، ما هیچ جنگ رو شروع نکردیم، ما طالب جنگ نیستیم، اما به دشمن هرگز فرصت نمیدیم، هرگز، که او بر جان مردم، بر ناموس مردم، بر آزادی مردم، بر حقوق مردم مسلط شود ابدا. بله میگویند جنگ هزینه دارد، ابتدایی طور به نظر می‌رسد که هزینه دارد، اما اگر سازش و تسلیم شد چه؟ او دیگه اسمش هزینه نگذار، یعنی همه چیز تحویل دشمن بدی. خب اون زندگی به شدت میخورد که دشمن بر همه امورت، بر ناموست، بر دینت، بر عقیدت، بر جانت، بر مالت. اما حقیقت حال این است که جهاد هزینه نیست، جهاد سرمایه گذاری است. چه سرمایه گذاری بالاتر از این که انسان در زندگی راهی رو انتخاب کند که به اون چه که همه اولیاء و خدا رسیدن به اون برسد؟ دیگه هزینه نیست که. این آرزوی هر انسان عاقل است و هر انسان عالم است به اون چیزی برسد که همه اولیاء رسیدند. این هزینه نیست، این سرمایه گذاری است، بهترین سرمایه گذاری است. کربلا را به عنوان یک نقطه جغرافیایی نباید ببینیم. کربلا را به عنوان 60 هجری نقطه تاریخی نباید ببینیم. این یه جریان الهی است، عبودیت و بندگی خداست. این در امتداد زمان کربلا، هر روز کربلا است، کل یوم عاشورا. کل ارزن کربلا و همه سرزمین ها کربلا است و همه روزها عاشورا است. افرادش عوض میشن، افراد جدید میان کربلایی میشن. همه اینها که در مقابل ستمگران و استعمارگران میجنگن، اینها اصحاب کربلایند. در هر گوشه ای از جهان که باشد، خب چه سرمایه گذاری بهتر از این؟ و این افتخار بزرگ است. انتال جهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، و بر اساس اونچه که خدا امر فرموده، نه ظلم رو بپذیرد و نه بر کسی ظلم کند. و در هر جای دنیا که مظلومی باشد، به اون چه که از دستش ساخته است به مظلوم کمک کند. و کونا لظالم خصمن و للمظلوم اونا. البته یه روز پایان پیدا می کند. راه پایان پیدا کردن جنگ، گفتم این جنگ چیز اختیاری، مثل میکروبه، مثل ویروسه. خب این که نمیشد گفت که همه طب و بهداشت و درمان را کنار بذارید که ما بالاخره به مرض کاری نه. خب شما به مرض کار ندارید، مرض که با شما کار دارد. این که مگه میشود همه رو تا اون میکشد، همه رو وبا میکشد، همه رو بالاخره بنان علی اون ورش که اختیاری نیست. سازش هم به معنی همه چیز تسلیم کردن دشمن و به بردگیش در آمدن، که در کربلا اتفاق افتاد. وقتی حضرت سید الشهدا علیه السلام مدینه را ترک کرد، مردم بی تفاوت از دور نگاه میکردن. تو مکه هم همینطور بود. خب حضرت امام حسین علیه السلام کربلا تا آخرین نفر و تا آخرین نفس بالاخره برای دنیا خط نشان کشید. خط نشان امروز دنیا هم کربلاست. اربعین حسینی از همه جهان و همه مسلک ها و ادیان میان. چرا؟ این خطیست که حسین علیه السلام کشیده. مسلمانم نیست نباشه، اما حسین رو باور دارد، راه حسین رو درست میدوند. ولی عده از دور نگاه کردن. بعد چه شد؟ بعد از کربلا که حسین و یارانش از میان راه برداشته شدن، خب فرعون که قانع نیست، حالا باید چیکار کند؟ حمله کرد، کعبه رو با منجنیق ویران کرد، خانه خدا را، کعبه را یزید با منجنیق ویران کرد. بعد چه کرد؟ مردم مدینه بی تفاوت بودند. خب بی تفاوت بودند، یه وقت پیام رسید. پیام چیه؟ پیامی که آماده باشید، لشکر یزید به سمت مدینه میاد. اینا که به یزید کاری نداشتند، پذیرفتند. خب بله، آماده باشید. لشکر یزید آمد، اینا خواستند محاصره کنند و مانع ورود بشن، اما شکسته شد. لشکر یزید وارد مدینه شد. خب اینا که بی تفاوت بودن، بی اینا چه کار داشت؟ چه کار داشت؟ فرعون که حد و مرز ندارد که چه کار داشت. چه کار کرد؟ تک تک یه افراد گرفت زیر تیغ جلاد. به اونا میگفتن که شما برده یزیدید. میفهمی چه میگم؟ برده یزیدید. اگر شما رو ببخشد حق با یزیده، اگر شما رو بکشد حق با یزیده، اگر شما رو بفروشد حق با یزیده. بیعت میکنی؟ اگه بیعت نمیکرد جلاد کلشو مینداخت، و اگر چنون چه بیعت میکرد، ملاحظه کن، هزینه کدوم هزینه است؟ چه هزینه ای بود؟ ای تنها جانشم نبود، ای تو مدینه بود ها، تو مدینه بود. دیگه انسان شرمنده میشد که اونجا دیگه ناموسی نموند. هزینه یعنی این. اون نفرها که موندند با این بیعت موندند که برده یزیدند، هرچی یزید انجام بدهد حق با اویه، بزند، بکشد، بفروشد و یا ببخشد. امروز هم که ملاحظه میکنید. خب پس سازش راه جلوگیری یزید نیست، از سازش جلوگیری از جنگ نیست، از یورش دشمن نیست. راهی دارد؟ بله راه دارد. چطور ندارد؟ راهش چیه؟ خب قرآنی که میخونیم، بر همین کار میخونیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. تنها یه راه دارد، هر کس میخواد تو دنیا جنگ نباشد، تنها یه راه دارد که قرآن نشون داده، و او پایمردی تا وقتی که ریشه های فتنه و سران و کفر از پا در بیان و قدرت فقط در دست عدل و نیر الهی بیفتد، بعد میشه صلح کل. اما با ترک جنگ نیست. تنها جنگ تا انتها و از میون برداشتن ظالم راه از میون رفتن جنگ است، و الا جنگ مثل میکروب است، او طرفش که به اختیار ما نیست که بگیم جنگ باشد یا نباشد. اما او چی که در اختیار ما این است که بر دشمن در هیچ محدوده ی صبر نکن تا وقتی تمام قدرت از دستش در بیاد، بعد 8 میلیارد مردم دنیا به آرامش میرسن. و الا تا قدرت دست اون است همینه که میبینی هست، هیچ راه دیگه هم نداره. اون هم که حدی مرزی قانونی ندارن که بر ملت مسلط بشن بعد بگن این کار میکنیم، اون قانون ندارد که. ببین حالا یه گوششه بر همه دنیا سما، یه گوشش این است. الان 500 سال شده اینا با مردم این کار میکنن. اما وعده های آخری در آخر زمان چنین است که با شکست اونها و تمدن اسلامی و ظهور حضرت صاحب مهدی علیه السلام متصل می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.